با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. تورم نقطه به نقطه دیماه در مقایسه با سال گذشته 60% افزایش پیدا کرد. فاطمه مهاجرانی میگوید برای کسب و کارهای اینترنت پایه اینترنت حداقلی در نظر گرفته شده است. و دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان گفتگوست اما گزینه نظامی همچنان روی میز است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه 1404 به اندکی بیش از 44% رسیده و تورم ماهانه نیز با ثبت حدود 8% از تداوم فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها حکایت دارد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده در دی ماه نسبت به ماه قبل 7.9% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60% افزایش نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم به نقل از کارشناسان نوشته است بخش عمده این جهش قیمتی ناشی از شوک ارزی اخیر و افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از 28500 تومان به 112000 تومان است. اگرچه شدت این شوک نسبت به حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 کمتر بوده، اما همزمانی آن با تورم انباشته بالا موجب تشدید فشار بر قدرت خرید خانوارها شده و چشم انداز مهار تورم را با ابهام روبرو کرده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 14 از آنچه قطع اینترنت ملی نامی دفاع کرد و گفت این تصمیم با صلاح دید شورای عالی امنیت ملی کشور گرفته شده است. خانم مهاجرانی با رد طبقاتی شدن اینترنت در ایران گفت آنچه اکنون برای کسب و کارهای اینترنت پایه در نظر گرفته شده اینترنتی حداقلی است. به گفته فاطمه مهاجرانی، معاونت علمی ریاست جمهوری 8 بسته اینترنتی را طراحی کرده که این گروه از کسب و کارها در آن تعریف شده است. این در حالی است که حسین رفیعیان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پس از انتشار اظهاراتی درباره دسترسی شرکت‌های دیجیتال به اینترنت بین‌الملل از سمت خود برکنار شد. ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی از 18 دی ماه با اوج گرفتن اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و در روزهای گذشته شهروندان توانستند در ساعاتی از شبانه روز به صورت مقطعی و ناپایدار به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و خبرها از اعمال فیلترینگ شدید بر اینترنت ایران حکایت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت اکسیوس گفته است وضعیت با ایران در حال تغییر است، زیرا او یک ناوگان بزرگ نظامی به منطقه اعزام کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ایران افزود با وجود این فشارها او معتقد است تهران واقعاً به دنبال رسیدن به توافق است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، ایران بارها تماس گرفته و خواهان گفتگو شده است. مقام‌های آمریکایی با اکسیوس گفتند هر گونه توافقی باید شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، محدود کردن موشک‌های دوربرد، تغییر سیاست ایران در حمایت از گروه‌های نیابتیش در منطقه و ممنوعیت غنی‌سازی مستقل اورانیوم در این کشور باشد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است در صورتی که تهران بخواهد تماس بگیرد واشنگتن آماده گفتگو است. با این همه نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد پیامهای غیر رسمی میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه و استویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره مسائل مختلفی مبادله شده، اما به گفته او به سختی میتوان آن را مذاکره خواند. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرده هویت 6126 نفر از کشته شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر را تایید کرده است. روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز پس از چند هفته رکود نسبی روند صعودی خود را ادامه داد و به بیش از 148 هزار تومان رسید. مارک روته دبیر کل ناتو روز دوشنبه هشدار داد که اروپا بدون ایالات متحده قادر به دفاع از خود نیست و بر ضرورت تداوم همکاری دو سوی آتلانتیک تاکید کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک نشست اضطراری همزمان با محکوم کردن سرکوب خشونتبار اعتراضات دی ماه 1404 از سوی جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات فوری در این زمینه شد. در میان شماری از حقوقدانان ایرانی می‌کوشند پرونده سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه ساکن کانادا، از جمله این افراد است. آقای دهقان در گفتگو با هومن عسکری از روند ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی و موانع موجود گفته است.
واقعیتش اینه که این امکان شاید موانعی وجود داشته باشه بر سر راه ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به دیوان کیفری بین‌المللی، اما موانع همیشگی نیست و برای رسیدن به هدف باید بعضی از موانع ما طبیعتاً باید فائق بیایم یا عبور کنیم یا راه حل‌هایی پیدا کنیم. با فرض اینکه یک امر کلاسیکی وجود داره که معمولاً مانع نشون میده، مثل اینه که همیشه فکر کنیم که شورای امنیت اگر پرونده ای سطح جنایت بالا باشه ببریم، مثلا مفروض بدونیم و از پیش خودمون رو بازنده تلقی کنیم چون چین و روسیه مثلا وتو میکنن. ما اینو به عنوان یک کسی که در عرصه حقوق و سیاست کار میکنه هیچ وقت هیچ امری رو نه مطلق موفقیت آمیز میدونه نه مطلق از پیش باخته. به همین دلیل فکر میکنیم بعضی از موانع رو از طریق بعضی از کریدورهای بین المللی از نظر دیپلماتیک یا از نظر حقوقی میشه اون موانع رو ازش عبور کرد یا اون دیوار بزرگ رو کمی مخدوش کرد یا کوتاه کرد. به طور مشخص وقتی جنایت در سطح عام، قتل عام صورت میگیره در کل جغرافیای ایران بزرگ و اعداد و ارقام، حالا صرف نظر از اینکه چه عددی دقیق باشه که طبیعتاً با توجه به فضای بسته کشور و قطع سراسری و عمدی اینترنت هیچ کدوم از آمارها نمیتونه دقیق باشه و الزاماً هر عددی، حتی اعدادی مثل 30,000 انسان کشته شده که تایمز منتشر کرده، هیچ کدوم مبنا و ملاک نیست و حتما باید با پیشوند دست کم همراه باشه. دست کم برای اینکه بسیاری دیگری فاجعه‌ای رخ داده و در خونه ها، در باغچه های خونه دفن شدن و خیلی ها مصدوم و مجروح شدن، بعدن کشته شدن، از ترس اعلام نکردن. صرف نظر از اعداد و ارقام، چیزی که مسجله اینه که قتل عام صورت گرفته. خب به همین دلیل هم نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در بی‌سابقه ترین حالت خودش تشکیل داد. یعنی ما نداشتیم شورت نوتیس با این سرعت اطلاع بدن و اجرا بکنن و نشست رو برگزار بکنن
در کوتاه مدت
دقیقاً. و با توجه به اینکه اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر، شما وقتی لحنشون رو می‌بینید اصلاً نمی‌تونید، حداقل من در سابقه حضورم در نشست‌های شورای حقوق بشر سابقه نداشته، اینقدر لحن تند باشه و با این قاطعیت هم خب قطعنامه تصویب بشه. و تازه فقط یک کشور، دو کشور مثلا نبود، مثل جنبش مهسا فقط آلمان و ایسلند پیشنهاد داده بودن، این بار بریتانیا، مقدونیه شمالی و مولداوی و بعد نزدیک بیش از 20 کشور حمایت کردن که اصلا یک سوم هم بیشتره طبق قاعده در واقع شورای حقوق بشر. از این میشه به این نتیجه رسید که وقتی چنین نشست اضطراری صورت میگیره، یعنی به رسمیت شناخته شده وقوع قتل عام و کشتار گسترده رو. یعنی چیزی که وقتی ما میگیم وقوع جنایت علیه بشریت، یک زمانی ممکن بود اثباتش در مراجع بین‌المللی راحت نباشه. الان وقتی اینترنت ولو به شکل محدود باز شد، تازه ابعاد گسترده‌ترش با فیلم‌ها و تصاویری که ما می‌بینیم، دیگه صحبت از مثلا یوگسلاوی و اینا نیست. اونجا دیگه واقعا نهایتاً ظرف 5 روز 8000 نفر رو کشتن. اینجا صحبت از 2 روزه و بالغ بر 16000 همون مقطع. خب حالا اینا رو وقتی کنار هم می‌ذارید می‌بینید که حساسیت جامعه بین‌المللی به حدی هست که میشد و باید ما این کارو می‌کردیم. تلاش ما این بوده که ببینید، ما می‌دونیم که شورای حقوق بشر از نظر حقوقی صلاحیت ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رو مستقیم به دیوان کیفری بین‌المللی نداره. خب از طرفی هم می‌دونیم که ارجاع به شورای امنیت هم در صلاحیتش نیست.